بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در مدرک اصالت اللزوم بود به نحو شبهه حکمیه، اگر شک کردیم آیا عقدی شرعاً لازم است یا جائز است. فقهای قاعده و یک اصل دارند و اون اصل و قاعده اینه که هر عقدی لازم است مگر اینکه خلافش ثابت بشه. خدمت شما عرض بشه که این اصطلاحاً معروف شده به اصالت اللزوم یا قاعده لزوم، بیشتر بهش میگن اصالت اللزوم در عقود، که این اصل از اصولی است که مختص به شبهات حکمیه است، در شبهات موضوعیه جاری نمیشه. میدونید که اصول و قواعد ما سه دستن: اصولی که در شبهات حکمیه فقط جاری میشن، اصول و قواعدی که در شبهات موضوعیه فقط جاری میشن، اصول و قواعدی که در هر دو شبهه جاری میشن. اصالت اللزوم یک قاعده و اصل است و مختص است به شبهات حکمیه. ماها ادله ای را که ذکر کردیم گفتیم هیچ یکی از این ادله تمام نیست و اگر بخواهیم تسلم بکنیم، این اصالت اللزوم را تسلمن در یک جا میتونیم بپذیریم، جایی که عقدی عقلاً لازم باشه و شک کنیم که در شریعت هم لازمه یا لازم نیست. در این مورد هم ما نپذیرفتیم، اما اگر بخوایم تسلم کنیم فقط در خصوص این یک مورد میپذیریم. پس ما مدرکی و دلیلی بر اصالت اللزوم ما نداریم. خب اگر مدرکی و دلیلی بر اصالت اللزوم نداریم، پس لزوم این عقود را از کجا ثابت میکنیم؟ مثلا به ما بگن عقد اجاره، عقد رهن، عقد مثلا جعاده، بنابراین که جعاده عقد باشد نه ایقا. خدمت شما عرض کنم که مضاربه، مساقات، مضارعه، بنابراین که اینا از عقود باشند، صلح، بنابراین که اینها از عقود باشند. مدرک و دلیل ما بر لزوم در این عقود چیه؟ شرعاً دیگه خدمت شما عرض کنم که ما چون این ادله ای را که بر اصالت اللزوم ذکر کردن قبول نکردیم، هیچ کدوم میشه مجموعاً 7 دلیل ذکر شد که هیچ کدوم را نپذیرفتیم. خدمت شما عرض کنم که ما یه مبنایی داریم در بحث معاملات خلافاً للمشهور فقها، یا بگیم خلافاً لجمیع الفقها، یه مبنایی داریم و اون مبنا اینه که در باب معاملات ما اصلاً امضایی نیستیم. یعنی اصلاً میگیم هیچ نیازی به امضا اشاره اصلاً نداره. توی پرانتز یک نکته ای رو توضیح بدم، اشتباه نشه با کسانی از فقها که در معاملات عدم الردعی شدن. نگید که خب عده زیادی از فقها عدم الردعی هن. این نظر این جانب همون نظر مشهور جماعت عده زیادی از فقها میشه که عدم الردعی هن. خدمت شما اصلا ما با اون نظرم موافق نیستیم. این عدم الردعی ها امضایی هن، اشتباه نشه. فقط میگن از عدم رد کشف میکنیم چیره؟ امضا. یعنی همه فقهای ما امضایی هستن، منتها امضایی ها دو دسته شدن. عده قائلن که از عدم الرد این کاشف هست، اما شرطش اینه که اون عقد در زمان و عصر و مکان معصومین رایج باید باشه. اما عده گفتن نه، ولو نسبت به ازمنه متأخر هم اگر شارع رد نکرد، اون عقود محادثه و اون عقود مستحدثه هم امضا کرده، اون عدم الرد کشف میکنه که اونام امضا شده الی یوم قیامه. ماها اصلا امضایی نیستیم. عدم الرد دو صورته، یه عدم الرد ای که ظهور داره وقتی که در مرعا و منظر باشه، اما یه عدم الرد ای است که در مرعا و منظر نیست، مثل عقود مستحدثه. به لحاظ اینه که عدم الرد در عقود معاصره خوبه، در عقود معاصره و اون زمان خوبه، اما در عقود متأخره دیگه مفید نیست. آره به این اعتبار میگیم که مطلق عدم و رد ولو در اصول متأخره باشه کشف میکنه از امضا. همه فقها ما امضایی شدن ظاهرا نداریم، یا اگرم داریم من اطلاع ندارم کسی از فقها امضایی نباشه. عدم و رد طریق اثباته، در امضا اختلافی نیست. ماها در باب معاملات اصلا امضایی نیستیم، میگیم هیچ امضایی نیاز نداره. تمام اون آثار و تمام اون احکام اگر عقدی عقلا صحیح بود، تمام آثار شرعی که فقها میخوان مترتب کنن مترتب میشه و هیچ نیازی به امضا اشاره هم چیه نداره. من جمله این لزومم میگم، این مبنای خودمونه. یک بار من توضیح دادم در اوائل بحث اجاره، در واقع میخوام دوباره توضیحش بدم، در واقع میشه گفت تکرار همون مطالبی است که قبلا گفته شده. فقها ما دقت کنید در باب معاملات همه عناوین معاملی رو تقسیم میکنن به دو قسم، شرعی و عقلایی، یا گاهی وقتا تعبیر میکنن به شرعی و عرفی. هر عنوان معاملی رو که شما در نظر نگیرید به معنی الاعمش، این تقسیم رو دارن. مثلا ملکیت تقسیم میکنن به ملکیت شرعیه و ملکیت عرفیه. مثلا لزوم رو تقسیم میکنن به لزوم شرعی و لزوم عرفی. خود عقد، خود طلاق، خود نکاح، خود اجاره، خود رهن، خود صحت، خود بطلان، همه اینا رو تقسیم میکنن به عقلایی و شرعی. و نسبت بین شرعی و عقلایی اون خصوص من وجهه. مثلا فقها میگن اگر مسلمانی خمری رو به مسلمان دیگری فروخت، اندل عقلا این بیع چیه؟ صحیحه. اما فی شریعت چیه؟ باطله. اگر مثلا شخصی آب انگور رو تبدیل کرد به خمر، فقها میگن که اندل عقلا این شخص مالک چیه؟ مالک خمره. اما شارع میگه چیه؟ این مالک نیست، ملکیت عقلاییه داره اما ملکیت شرعیه نداره. یا بالعکس گاهی وقتا اندشار صحیحه اما اندل عقلا چیه؟ باطله. مثلا ما یک مالی رو که مال شخص غیر مسلمانه ازش سرقت کنیم، مال غیر مسلمان رو اختلاس کنیم یا سرقت کنیم برای خودمون، تملکش کنیم. مثلا فرض کنیم مرکبی ره، ماشینی ره، وسیله ای ره از یک غیر مسلمان سرقت بکنه یک مسلمان. خب وقتی که سرقت کرد، این ماشین یا این وسیله ملک کیست؟ فقها ها چه میگن؟ میگن اندر عقلا ملک همون مالک اولی است، اما اندر شارع ملک کیه؟ ملک این فرد مسلمانه. حالا اگر این فرد مسلمان این وسیله ای ره که سرقت کرده بود از غیر مسلمان رفت فروخت، این بیع صحیحه یا فاسده؟ فقها چی میفرمان؟ میفرمان اندر عقلا این بیع فاسده، باطله. اما اندر شارع چیه؟ بیع صحیحه. این رو فقها فرمودن، این تقسیم رو کردن. پس یک دستگاه عقلایی دارن که همه انسانها در همه زمانها و در همه مکانها یک دستگاه معاملاتی واحدی رو دارن. شارع یا موقف موافق داره یا موقف چی؟ مخالف داره. اگر موقف موافق داشته باشه شارع امضا کرده، موقف موافق نداشته باشه شارع مخالفت کرده. شارع در واقع خودش چیه؟ یک دستگاه دیگر معاملاتی در اونجا داشته، یک بناء دیگری رو داشته. پس ما وقتی به لحاظ این عناوین معاملی رو شرع و عقلا حساب کنیم، دسته ای شرعی است، عقلایی نیست. دسته عقلایی هست و شرعی نیست، دسته ای هم شرعی است و هم عقلایی است. شرعی و عقلایی کجاست؟ جایی است که عقلا امضا کرده باشند. منتها خوشبختانه این نکته مهمیه که فقها ولو اینا رو سه دسته کردن، مثلا بیع رو سه دسته کردن، بیع شرعی، بیع عقلایی، بیع شرعی عقلایی، عقد همینطور، صحت همینطور، لزوم همینطور، ولایت، سلطنت، همه چیزا همینطوره. منتها خوشبختانه اینه که اون مجمع اتفاقش اکثریت در نزد فقها. مثلا بیعی که هم عند الشارع صحیح باشه و هم عند العقلا، اکثر بیوع اینطوره. فرد نادری از بیع هست که عند العقلا صحیحه و عند الشارع چیه؟ باطله. مثلا اون مثال بیع خمری که زدن، یا بیع میتره که فقها گفتن اگر مسلمانی به مسلمانی میتره فروخ، یا فقهایی گفتن حتی اگر میتره به غیر مسلمان هم بفروشیم اون بیع چیه؟ باطله. اما فرد کمیه، افراد رایجش به این صورته که هم شرعا صحیحه و هم عقلا صحیحه. این مطلبیست که فقها فرمودن. ما چی عرض کردیم؟ گفتیم این مطلبی که فرمودن، این تقسیمی که فرمودن، این اشتباهه. چرا اشتباهه؟ چون در این تقسیم یه مقدمه این دور عقص شده که اون مقدمه نادرست تفسیر شده و اون مقدمه اشتباه تفسیر شده و اون مقدمه نادرسته. اون کدوم مقدمه است؟ اون مقدمه است که گفتن ما عند العقلا یک دستگاه معاملاتی داریم و مرادشون از عقلا چیه؟ همه مردم هستش. گفتن عقلا مثلا بیع دارن عند همه و این بیع شرایطی داره و این شرایط عند جمیع العقلا معتبر در صحت بیع. یک دستگاه معاملاتی عقلایی که همه عقلا در همه زمانها و مکانها باشه قائل شدن، این مقدمه رو قبول کردن، بعد به این نتیجه رسیدن که موقف شارع در مقابل این دستگاه یا موافق یا مخالف دیگه. اگر موافق امضاست، اگر مخالف ردعه. این اشتباهش کجاست؟ خوب دقت کنید، اشتباهش اینجاست که دستگاه معاملاتی عقلایی رو بد معنا کردن. ما گفتیم آقا ما چیزی به نام عقلا، به ما هم عقلا که یک دستگاه معاملاتی داشته باشن ما نداریم. اصلا ما مجموعه از عرفهای خاص رو داریم. عرفه، حالا این عرف امکان داره عرف جغرافیایی باشه، امکان داره عرف زمانی باشه، یا امکان داره حتی یک عرف دینی مذهبی و امثال این باشه. ما مجموعی از عرفهای خاص رو داریم که این اعراف خاصه در شرایط و خود این عقود و معاملاتشون دستگاه متناسب با خودشون رو دارن. گفتیم آقا هر عرفی که دستگاه معاملاتی داشته باشه که در نزد بقیه اعراف این دستگاه معامله این محترم باشه، این ما بهش میگیم عقلایی. مثلا برای مثال میخوام بگم در یک عرفی هست که اگر بی وقتی بخواد صحیح بشه باید به هم دست بدن. اینو داریم در آره که در بعضی از اعراف بی وقتی محقق میشه که بایه و مشتریش کار میکنن، بعد از این که توافق کردن به هم دست میدن. این دست دادن چیه؟ بی محقق میشه. ما میگیم این که دست دادن شرط تحقق بی است در این عرف، این عقلاییه. یعنی چی؟ یعنی سایر اعراف این شرط رو از این عرف محترم میشمارن. اگر در عرف الف خرید فروشی صورت بگیره اما به هم چیه؟ با هم دست ندن. در بقیه اعراف دیگه این مال نقل و انتقال چیه؟ پیدا نشده. چون در نزد خود این عرف چیه؟ نقل و انتقالی صورت نگرفته. نه اینکه عقلا بگن نه در نزد ما چیه دست دادن، چیه دست دادن مثلا در عرف ما چیه دخیل نیست، عقلا چیزی ندارن. خوب دقت کنین، اگر در عرف مسلمی ولو به خاطر چی دستور شارع یا ولو به خاطر فتوای چی فقها در عرف مسلمین بیع خمر یک مسلمان به مسلمان دیگر باطل باشه، پیش همه اعراف دیگه این معامله چیه؟ اونم باطله. اندل اغلا هم باطله. یعنی چی باطله؟ یعنی بیع یک مسلمان نسبت به یک خمر، چون در خود عرف مسلمین فرض کردیم این بیع باطله، در نزد سایر اعراف هم این اثری نداره، این هم باطله. مثال بسیار واضح مسئله نکاحه. اگر در یک عرفی محارم دو نفر از محارم میتونن با هم ازدواج کنن، دقت میکنی؟ اگر میتونن ازدواج کنن، در نزد عقلا این زن کیه؟ متزوجه است، دیگه کسی که میتونه باشه ازدواج کنه. اما اگر در یک عرفی دو تا محرم ازدواجشون باطله، در نزد عقلا هم این ازدواج باطله. یعنی چی؟ یعنی این زن خلیه محسوب میشه، در میراث هم همینطوره. اگر در یک عرف میراث از مواردی است که خیلی توش اختلافه، افراد خب مردن یک امر طبیعی و مسلم و قطعیه و هر کسی هم که میمیره یا اموالی داره، خیلی بعیده یک انسانی بمیره و در این دنیا هیچ مالی نداشته باشه، مگر اینکه مقدار دینش از چیه؟ از مالش بیشتر باشه. مال داره، منتها مالش باید بدن به دویان. شاید در بعضی از عرفها به دائنین هم ندن اون مال ره. بالاخره انسان میمیره، اموالی داره، بعد از مردن این اموال مال کیه؟ مال اولاده؟ مال همسره؟ مال بقیه اقربائه؟ مال حکومت مالکیه؟ اعراف مختلف هم، منتها سائر اعراف هر عرفی رو محترم میشموره. اگر در یک عرفی اموال یک شخص مربوط به همسرش باشه، در بقیه اعراف چه کسی رو مالک میبینن؟ همسر. در یک عرفی مال پسر بزرگتر باشه، در سائر اعراف مالک این اموال رو کی میبینن؟ پسر بزرگتر. میگم انشالله اونم میگم. پس این عنایت کنید، ما چیزی به نام عقلا اصلا نداریم که یک رویه واحدی رو در معاملات داشته باشن. هر عرف خاصی که رویه ای داشته باشه و در نزد سایر اعراف محترم باشه رو بشیم که اصطلاحا چی؟ عقلایی و عرفی. این قیدی که زدم که سایر اعراف محترم باشه، اینه بر چی زدم؟ که گاهی وقتا یک عرف هایی هست که بقیه اعراف بهش احترام نمیذارن، این رو اصطلاحا بهش میگیم عرفی یا غیر عقلائیه. مثلا اگر در عرف مسلمین این نظر باشه که اگر کسی اموال غیر مسلمان رو سرقت کرد مالک میشه، اگر در عرف مسلمین اینطور باشه، بسیار خوب. حالا اگر یک مسلمانی از غیر مسلمان سرقت کرد، عقلا مالک یا مالک نیست؟ نه، این رویه عرفیه ولو در عرف مسلمین مالکه، این رویه سایر اعراف امضا نمی کنه، قبول نمی کنه، چون عرف وقتی قبول می کنه که مزاحم با سایر اعراف نبود. خیلی چیزا نیستش، نه یعنی خیلی فرض کردیم که اگر مزاحم با سایر اعراف نباشه کاری ندارن اونا. مثل این که فرض کنید در مسلمی شرط صحت نکاح، شرط بیع، هر شرطی که باشه برای عرفا کاری ندارن، به همون شکل قبول میکنن، فقط باید مزاحم با سایر اعراف باید نباشه. این اجمالشه که قبلا توضیح دادم. در نزد عقلا چه عقدی عرفی و عقلائیه، چه بیعی عقلا ان لازمه، که در اون عرف یک عرف خاص لازم باشه و سائر و عقلا به این عرف خاص احترام بگذارن، این مزاحم با حقوق دیگران نباشه. این رو ما اینجور معنا کردیم. خب حالا بریم سراغ این عناوین. وقتی میگیم ملک، وقتی میگیم بیع، وقتی میگیم مثلا عقد، وقتی میگیم اجاره، وقتی میگیم صلح، آقا دقیقا معنای عرفی بیع چیه؟ دقیقا آقا معنای عرفی کلمه بیع چیه؟ دو احتمال هست. یکیش معنای عرفیش این باشه هر بیعی که ولو فی یک عرف این بیع صحیح باشه، این بیع شامل یک معنای وسیعی است، هر بیعی که فی عرف ما صحیح باشه. معنای احتمال دوم در بیع، معنای عرفی بیع اینه که هر بیعی که عقلاءً صحیحه، یا هر بیعی که عقلاءً بیعه. اغلا ان بی یعنی چی؟ به همون معنی که خودمون معنا کردیم، یعنی در عرفی اون بی صحیح باشه و اغلا اون عرف رو محترم بدانن. وقتی میگیم مالک، وقتی میگیم ملک، وقتی میگیم مملوک، مراد المالک و اندل اغلا هست، معنی عرفی ملک و مالک. ملک یعنی الملک و اندل اغلا. اندل اغلا معناش چی؟ اون معنی که ما کردیم، یعنی در یک عرفی از اعراف شخصی رو مالک ببینن و سایر اعراف این رو محترم بدونن، نه اینکه بهش عمل بکنن، محترم بشمرن. این رو ما معنا کردیم، معنای عرفی. خب وقتی که اینطور شد میگیم آقا عناوینی که در خطابات شرعی وارد شده بر معنای عرفیش بار میشه، در معنای عرفی خودش بار میشه. مثلا آیه میگه احل الله البیع، آیه میگه تجارتا عن تراض، آیه میگه اوفو بالعقود، عقد باید وفا کرد. عقد یعنی چی؟ گفتیم یعنی عقد صحیح. صحیح اندل اغلا، اندل اغلا یعنی چی؟ یعنی عقدی که در یک عرف از اعراف صحیح باشه و سایر اعراف اون عرف رو محترم بشمره. این میشه معنای عرفی عقد. و همه عناوینی که در روایات وارد شده، در آیات وارد شده، حملش میکنیم بر معنای عرفیش فقط. خب یکی از اون عناوین چیه؟ صلحه. یکی از اون عناوین چیه؟ ملکه. یکی از اون مثل لا بیع الا فی ملکه. تمام این عناوین معاملاتی که آمده. خب بفرمایید. ببینید همین کلمه بیع و عقد، ما بیع و عقد رو تقسیم میکنیم به عقد صحیح و عقد فاسد، کاری اصلا به شریعت نداریم. بیع رو تقسیم میکنیم به بیع صحیح و بیع فاسد. این تقسیم حقیقی است یا مجازی؟
این تقسیم در واقع از احکام بیع،
تقسیم از احکام بیع،
یعنی
صحت و بطلان
از احکام
بیع. این که تقسیم میکنیم، این تقسیم درست حقیقی است یا مجازی؟ حقیقی است یا مجازی؟ یعنی به این معنا که واقعا به یک معنایی داره که بعضی افراد صحیحن بعضی از افرادش فاسدن، یا نه به فقط یک معنا داره که همه افرادش صحیحن و بعضی از افرادی که فاسدن اصلا فرد به نیستن. پس تقسیم حقیقیه. خب بسیار. پس به وضع شده برای یک معنای جامع بین صحیح و فاسد. درست. جامع بین صحیح و فاسد. درست. خب دقت کنید، وقتی که شارع میگه که اوفو بالعقود، بر شما وفا به عقد واجبه، عقد جامع بین افراد صحیح و فاسده. فقها چی میگن؟ میگن مراد از عقود در آیه یعنی اوفو بالعقود صحیح به مناسبت حکم. موضوع خیلی را اضافه میکنن. بسیار خوب. خب میان بسیار خوب. شارع میگه احل الله البیع، بیع وضع شده برای جامع بین افراد صحیح و فاسد. شارع میگه بیع حلال است. این آیه که میگه بیع حلال است یعنی افراد صحیح و فاسد حلاله، یا این آیه ناظر به افراد صحیحه؟
مراد
از بیع یعنی افراد صحیح و فاسد. بسیار. پس معنای عرفیش اینجا میشه همون معنای عرفی.
چه معنی
از اراده
شده است؟
فرق نمی کنه، صحت هم همون تقسیم رو داره، بیع هم همون تقسیم رو داره. خب حالا سوال ما اینه، حالا ما سوالمون اینه، این بیعی که در این آیه آمده بیع به معنای عرفیش هست یا نیست؟ بسیار خوب. این بیع به معنای عرفیشه، پس بیع شرعی مراد نیست در آیه. خب بیع معنی بیع عرفیه و مراد در آیه شریفه بیع صحیحه. درست؟ سوال میکنیم صحیح عند العقلا یا صحیح عند الشارع؟ مناسبت حکم موضوع. خب شارع میگه بیع صحیح یعنی صحیح عندی حلاله، یا صحیح عند العقلا حلاله، یا صحیح عند عرفل، ولو اینکه این عرف از نظر سایر اعراف محترم نباشه. میدم اندکم یعنی کی؟ میدم یعنی نه، یعنی مراد اینه، مراد مسلمان ها دیگه نه؟ میشه عند الشارع دیگه، میشه عند الشارع.
مسلمان
یه اون
انتظاریه که بر اون جامعه عرب سر بکنه،
یعنی حیثیت مسلمان بودنش مراحل نیست، ولی نه اینجا شما مسلمان رو از این حضرت بسیار بسیار. نه یعنی با قطع نظر از شریعت خودتون یه عرف دارید، یعنی عرف زمان نزول آیه شریفه. اینه قائل نداریم که معناش بکنه. ببینید ببینید یک کلمه خیلی یک کلمه واضحه. ببینید شارع میگه القصب حرام. درست. قصب یعنی چی؟ یعنی تصرف در ملک غیر بدون رضا. این میشه قصب، تصرف یا استیلاء بر ملک غیر بدون چی؟ رضا. این استیلاء رو بهش میگیم قصب. خب این که میگین استیلاء در ملک غیر، ملک عند العقلا یا عند الشارع یا عند عرف ما، مراد چیه؟ عرف ما. خب یعنی پس بنابراین اگر در عرف مثلا یهود، در عرف یهود اگر کسی آمد مال من رو دزدید، اون میشه مالک. این روایت که میگه القصب حرام، میگه ای مسلمان بر تو تصرف در اون کتابت ره که این یهودی دزدید بر تو حرامه. این روایت میگه تناقض. نه شما تناقض معنا کردی.
این فرمایش لغوی نفس بی درش نهفته نیست مورد احترام بودن سایر اعراب.
نمیدونم
برای
توی مثال واضح ترزم این قصب با قصب از عناوین معاملاتی ساره گفته القصب و حرام. خب این قصبی که در این روایت آمده القصب و حرام به معنی عرفیش هست یا نیست؟ معنی عرفی قصب چیه؟ خب الاستیلا علی مال الغیر علی ملک الغیر من دون رضا. سوال این ملک مرادتون چه ملکیه؟ عند عرف ما. یعنی این روایت میگه اگر یک غیر مسلمانی یک یهودی مثلا کتاب تو رو سرقت کرد، چون در عرف یهود مالک اوست، بر تو حرامه. این روایت اینو میگه ها؟ اگه این احتمال چی میدی این روایت اینو بگه؟ نه بابا من اصلا سر معنای عرفی قصده. یعنی این روایت این معنای عرفیش اینه که این قصد، این قصد، یعنی این قصد تعریف میگیره اینو واقعا. اصلا به نظر شما من قاصرم؟ اصلا احتمالش میدیم من از معنای عرفی قصد کسی آمد غیر مسلمانی کتاب من دزدید، من رفتم ازش گرفتم به زور، این الان عرفن من مصداق قاصرم؟ احتمالش میدین اصلا من قاصدم؟ نه با کجا من قاصدم؟ کتاب من دزدیده و در عرف یهود اون مالک کتاب منه، فرض کردیم. الان من اگه برم کتاب رو به زور از اون بگیرم، معنای عرفی قاصد یک معنایی است که من الان فردی از افراد این معنا. ممکنه که نه، یقینا این نیست. تحلیل دیگه نیست اصلا. بس تحلیل
شما سرراستشینه،
حالا دیگه حالا به تحلیل من کار نداشته باشید. نه به تحلیل من کاری نداشته باشید. پس این تعریف شما قطعا اشتباهه. همون ناقص با اشتباه یکی دیگه، اون لفظ محترم، اون لفظ مؤدبانه. آره پس قطعا به قول شما ناقصه، یا به قول من اشتباهه. خب حالا به این تعریف من، حالا به این تعریف من، تعریف من یه نقض برش وارد کنیم. من گفتم آقا اصلا کاری به شریعت نداریم، قصد عبارت از استیلاء بر ملک غیر، ملک اندل اغلا، به همون تعریفی که از اغلا کردم ها. این رو بهش میگیم چی من دوره زن؟ این بهش میگیم قصد. شما یک نقض بر تعریف من وارد کنیم. من اصلا کاری به روایت ندارم، من اصلا کاری به روایت الان ندارم. من الان بحث معنای عرفی این کلمه است. شارع گفته القصب و حرام، کاری به روایت هم ندارم. میخوام معنای عرفی قصب بره بگم چیه. فرمایش
شما اصلا اینجا دوتا تناقض نمیشه. ادعای بنده این معنی
معنی عرفی
قصب
باشه. معنی عرفی پس چی نقض وارد کنین؟ خب این چیه کنین که دیگه بس اشکال نداره، اشکال نداره، میگیم نمیدونم خب ما این پس اشکال نشد که
شما میفرمایید
میگم ارتکاز زن، خب ارتکاز بنده
نمیکنه.
خب نقدی وارد کنی، بابا آخه میگی من نمیدونم. خب این که نشد که بگیم با ارتکاز من نمیسازه، که اشکال نشد که هر کی مطلبی بگه شما بگیم با ارتکاز من نمیسازه. فرض کردیم آقا قاصب معناش اینه، من میگم معنی قاصب، معنی عرفی قاصب اینه که استیلاء بر ملک غیر است و مراد از ملک دقیقاً ملک اغلایی است. اغلایی هم دقیقاً به اون معنی که تفسیر کردن. این معنی قصد رو در نظر من. خب اما این سراغ خطاب شرعی، این که دیگه از مسلمات بین فقهای ما که هر عنوان مأخوذ در خطاب هم میشه دائماً بر معنای عرفیش مگر قرینه ای بر خلاف باشه. اینه ما حرف ما اصلش اینه. پس بنابراین ما با اصلا سخن از امضا، این امضا از اینجا ناشی شده که فکر کردن اغلا به ما هم اغلا خودشون یک مکتبی دارن، مسلکی دارن، مذهبی دارن که بیان بگیم شارع در مقابلش. اصلا اغلا هیچی نداره تو با معاملات. هر چیزی که یک عرفی داشته باشه، اگر در یک عرف مثلا بگن آقا یک مرد میتونه چند تا زن بگیره، مثلا 100 تا زن بگیره، تمام اون 100 تا زن در نزد اغلا چی هست؟ متزوجه. اگر در یک عرفی بگن که یک زن میتونه با 100 تا مرد ازدواج کنه و این زن با 100 تا مرد ازدواج کنه، اون زن در نزد عقلا چیه؟ متزوج است. اگر در یک عرفی بگن که آقا اصلا انسان با مثلا محارم خودش ازدواجش باطله، کسی در این عرف از با محرم خودش اگه ازدواج کرد، در نزد همه عقلا این چیه؟ زن خلیه است. حرف ما اینه، ما ها کسانی هستیم که میگیم اصلا آقا ما دائر مدار چیه؟ دائر مدار امضا نیستیم. هر عقدی، هر عنوان معامله ای که در یک عرفی، دقت کنید، در یک عرفی صحیح باشه و عقلا او را امضا بکنن، این میشه عقلایی. و معانی تمامی عناوین معاملاتی، معانی عرفیش همینه، یعنی الملک و عقلاءن، العقد و عقلاءن، الصحت و عقلاءن، عقلاءن به این معنایی که گفتی، اللزوم عند العقلاء، الجواز عند العقلاء. خب بله بله، اون عنوان معاملی نیست، اون یه نکته ای داره که در باب حجیت و امضایی هستیم فقط. یعنی حجیت عند المولا هستش و مولا ما میشه شارع، حتی در موالی عرفی هم باید حجت عند اون مولا باید باشه. این در عناوین ما. بله گفتیم که سائر اعراف دو مورد رو امضا نمی کنن. یکی این که با حق عرف دیگری مزاحمت پیدا کنه، یکی این که در این عصر متأخر، خدمت رو عرض کنم که مسئله حقوق بشر هم مطرح شده، اگر یک سلوکی رو انتخاب بکنم ولو با حقوق سائر اعراف چیه؟ مزاحم نیست، اما با حق بشر مزاحمه. مثلا اگر در یک عرفی مرد مالک زوجه بشه، جز اموالش باشه، و اون عرف خاص این رو قبول کنه، حتی خود زنها قبول بکنن که شوهر نسبت به زن مالکه و زن نسبت به شوهر مملوکه، همه عرف قبول کنه ولی خود زنها هم قبول بکنن، باز در نزد سایر اعراف این زن مملوک این مرد نیست، با اینکه با هیچ عرفی دیگه تضاهم هم نداره. عرض کردم همه رو امضا میکنه، اصلا عرف در اعراف کاری نداره الا دو مورد رو. عرض کردم یکی نه گتره ای نیست، گفتم یکی این که با عرف دیگه برخورد بکنه، یعنی من یه حقی رو برای خودم قائل بشم که با عرف دوم مزاحم باشه، یا با حق بشر. اینم در این فتره اخیر شکل گرفته، با حق بشر منافات داشته باشه، با حقوق بشر منافات داشته باشه. غیر از این دو مورد اصلا اعراف به شما به کار ندن که شرط بیع شما چیه، شرط اجاره چیه، ولایت مالکیه، سلطنت مالکیه. این ولایت و سلطنت میگم مرادم ولایت و سلطنت در باب معاملاته، با کی اینا رو بیان اصلا کاری ندارم. نه اون یه مفردی است که در مباحثی گذاشتم بهش اشاره کردم که عرف دائما داره دامنه عرف یه توسعه پیدا میکنه، به این معنا که عرف ها دائما داره متکثر میشه. آره این قبول، آره این هنوز شک شاید نگرفته باشه 100%، اما داره شک میگیره، این قبول کرد، در حال شک گیریش لااقل هست. پس بنابراین ما این حرف رو قائلیم، شارع میگه قصد حرامه، مد حرامه، عقد وفاش لازمه، تمام این عناوین معاملاتی که در لسان شریعت آمده به معنای عرفیش حمل میشه. خب شارع وقتی گفته مرد، و گفتیم اگر شارع، خود شارع مثلا ردع بکنه، خوب دقت کنی، از بیع خمر ردع بکنه، اما مسلمین چیه؟ این ردع شارع رو نپذیرن، یعنی عند المسلمین بیع خمر صحیح باشه، با این پیش فرض که در عرف مسلمین بیع خمر صحیحه، ما هم میگیم بیع خمر صحیحه. اگر شارع رد نکنه ولیکن یک نفر فتوا بده و این فتوا به نظر ما اشتباه باشه، اما در اثر فتوای اشتباه او در عرف مسلمی شکل گرفت که بیع خمر چیه؟ باطله. ما هم میگیم باطله باز، چون عقلاً این بیع باطله به همون معنی که از عقلا کردیم. این صحبت ماست در ناحیه عقلا در باب معاملات که ما اصلا امضایی نیستیم. همین که عقدی بیعی معامله ای عقلاً صحیح یا لازم باشه به اون معنایی که عرض کردیم از عقلا، نه به اون معنایی که این آقایون میگن از عقلا، تمام احکام و آثار شرعی برش مترتب میشه. الحمدلله رب العالمین. انشاءالله شنبه